أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بعد از اینکه معیار رشد و سفه را مشخص کرد و معیار عقل و جهل را بیان کرد و فرمود ملت ابراهیم سلام الله علیه بر اساس رشد و عقل تنظیم شد و اعراض از این ملت نشانه سفه و جهل است، اونگاه فرمود همین ملت دین حق را ابراهیم سلام الله علیه به فرزندانش توصیه کرد و یعقوب سلام الله علیه هم به فرزندانش توصیه کرد و فرزندانشون را به اسلام فراخواندند، گفتند نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید. و وصف بها ابراهیم و بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. درباره اینکه انسان مسلمان بمیرد، یک بحث این بود که اگر دین مستقر نباشد ممکن است این در ارتحال از انسان رخت بردند، رضا انسان باید دین را به عنوان یک وقت واسف در جان استعاده. مطلب دیگر آن است که چون مرد مشخص نیست که کی به سراغ انسان میآید و در چه زمانی یا چه زمینی یا در چه زمینه مرد به سراغ انسان میآید، لا تعلم نفس فأی ارض تموت، هیچ کس نمیداند در چه زمینی میرد یا در چه زمینه کسی میرد، این است که همواره باید با اسلام باشد. اگر وصیت آن است که مسلمان بمیرید و اگر مرگ مشخص نیست و زمانش مجبور است، انسان باید در جمعی شعونش مسلم باشد، در تمام حالات مسلم باشد، زیرا اگر در این حال غفلت رفت بر وست احیانا باید اسلام میگیرد. این دو نکته است که دلالت می کند در این که انسان باید دائما با شعون اسلامی باشد. نکته اول درباره رسوخ است، برای اینکه اگر اسلام راسخ نباشد ممکن است اندل ارتحال رست بربندد. ایمان اگر مستقر نباشد، مستودع باشد، خوبی به حال انسان ندارد، زیرا فشار مرگ همه خاطرات را از بین میبرد و اگر اسلام راسخ نباشد ممکن است رست بربندد. نکته دوم آن است که انسان در جمعی شعون متوجه الهی باشد، زیرا اگر در حال غفلت رخت بربست احیانا غافلا رخت بربست. چون وصیت آن است که انسان مسلمان بمیرد و مرگ مشخص نیست که در چه موقع به سراغ انسان خواهد آمد، پس انسان باید در جمعی شعون مسلم باشد. اون که در تلیعه نماز یا غیر نماز موظف این که بگوی این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی همه شعون ما مسلم باشد، همه شعون ما مسیح و خدای سبحان باشد. نه تنها این گفتار در آغاز نماز هست و در وسط نماز یا پایان نماز نباید غافل باشد، این که نمید اگر گفته شد این صلاتی و نسکی تعلیم است، یعنی حیات ما لله است و ممات ما لله است. روی این دو نکته انسان در هر حالی هم که بمیرد راحت است، زیرا چون اسلام راسخ است اندالموت با انسان هست و چون انسان حیات و مماتش لله است، جمیع شعونش به یاد حق است، در هر حالی هم که رفت بر بست مسلمان رفت بر بست. این که در دعای کنه عرض میکنیم و حالی که خدمتی که سرمده یا جمیع از کار و اورادم را برای خود قرار بده رو همین جهت است که در هر حالی اگر مردی مسلمان بمیری. لذا وصیت ابراهیم و یعقوب سلام الله علیهما نسبت به فرزندانشون این است که فلا تموتن الا وانتم مسلمون. همانطوری که در بحث قبل ملاحظه فرمودید، این تشویق به تقلید نیست، این تشویق به تحقیق است. اولا خدای سبحان براهیم این اسلام را اقامه کرد و ابراهیم و یعقوب سلام الله علیهما براهیم را اقامه کردند بعد فرزندانشون را به دین مبرهن دعوت کردن. یعقوب سلام الله علیه فرزندانش را به دین مبرهن دعوت کرد، نه اونها را به تقلید تشویق کرده باشه. یکی از فرزندان یعقوب یوسف سلام الله علیه. یوسف قبل از اینکه وصیت پدر به او برسد، یعنی حالت ارتحال یعقوب فرا برسد، اون وقتی که یعقوب میخواست فرزندانش را وصیت کند، قبل از اینکه به اون مرحله برسد، خودش در زندان با برهان مردم را به اسلام دعوت میکرد. الان آیه ای که در محل بحث قرار میگرد این است که هم کنتم شهداء از حضر یعقوب الموتی از قال لبنیه. فبود شما اون وقت نبودی که یعقوب چگونه فرزندانش رو وصیت میکرد. یعقوب اندال موت فرزندانش رو به اسلام دعوت کرد، در حالی که یوسف پسر یعقوب سالها قبل از مرگ پدر در زندان با برهان مسئله توحید را احتجاج میکرد. در همین سوره مبارکه یوسف وقتی جریان احتجاجات یوسف سلام الله علیه را نقل میکند، آیه 38 به بعد میفرماید اینکه و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شی، ما حق شرک نداریم، برای اینکه کسی را باید بپرستیم، کسی معبود ماست که رب ما باشد، یعنی تدبیر ما به عهده ایم، و کسی رب ماست که آفریدگار ما باشد. ممکن نیست معبود غیر از پروردگار باشه و ممکن نیست پروردگار غیر از آفریدگار باشه. لذا میگه ما کان لنا ان نشرک بالله من شی. بعد از این جمله ها میفرماید یا صاحبه شی ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله. می‌فرماید حرف را یا با برهان تصدیق کند یا وحی. این شرک و وثنیت نمطابق با عقل است، نمطابق با وحی. سلطان ندارید. این برهان را میگن سلطان، برای اینکه هم بر وهم و خیال مسلط است، هم بر شبهات و اشکالات مسلط است. از این جهت برهان را میگن سلطان. یوسف سلام الله علیه قبل از اینکه به وصیت پدر برسد، این در ارتحال در زندان دارد برهان قائم می‌کند بر توحید. پس این چیزی که یعقوب فرزندانش را به اسلام وصیت کرده که اونها را به تقلید تشویق کرده باشه، اینطور نیست. یعنی بعد از این که این اسلام مبرهن شد، اونها را توصیه به حق کرد، یعنی هم به برهان و هم به اسلام مبرهن تشویق کرده. نشانش آن است که خود یوسف که از فرزندان یعقوب است، سالها قبل از وصیت پدر همه مسائل را در زندان را به برهان اثبات میکند. پس این چنینی که کسی بگوید همونطور که ابراهیم و یعقوب فرزندانشون را به سنت خودشون وصیت میکردند و فرزندان یعقوب هم گفتند ما دین آبا و اجداد خودمون را حفظ میکنیم، دیگران هم میتوانند دین آبا و اجدادشون را حفظ بکنند، این چنین نیست. قرآن به اصل سنت که تشویق نکرده، به سنت محقق تشویق کرده، سنت انبیا را تقدیس کرده، سنت اولیا را تقدیس کرده، سنتی که عقل و وحی هماهنگن او را تأیید میکنن تقدیس کرده. لذا وقتی یوسف سلام الله علیه منتها و نعمتهای الهی را میشمارد، میگه من چون شرک را رد کردم و دین حق را پذیرفتم، خدای سبحان این نعم را به من اعطا کرده. لذا فرمود این کلمه حق را و این ملت حق را ابراهیم و یعقوب به فرزندانشون وصیت کردند. و باز در بحث قبل ملاحظه فرمودید که خدای سبحان یک عده را به ابراهیم اولا بنست. فرمود این اولا الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا، یعنی پیروان ابراهیم به پیامبر اسلام، به مؤمنین پیغمبر به ابراهیم اولویت دارند که روش ابراهیم را احیا کرد. خب ابراهیم سلام الله علیه یک از برجسته‌ترین روش‌های او توصیه فرزندان بود به اسلام. همین توصیه را شما در وصیت‌نامه از سعدی سلام الله علیه می‌بینید. او وصیت‌نامه معروف الله تشرک بالله شیئا اقیم هذین العمودین و اوجدوا هذین المصباحین، این کتاب سنت را، این دو ستون را همیشه حفظ کنید، این دو چراغ را افروخته نگه بدارید. این همون روش ابراهیم خلیل است. اون چه وصیت‌نامه می‌نویسد فقط درباره اموال خود و سلط خود سخن می‌گوید، دیگر بازگندگان را به معارف دین دعوت نمی‌کند. این روش ابراهیم را ندارد. اون چه در وصیت‌نامه‌اش
حالا یا شفاهن یا کتبن فرزندان خود را به اسلام دعوت بکند، این روش ابراهیم خلیل آدمه. در این وصیت نامه از سعنی سلام الله علیه که طبعا شما را به قرآن، به نماز، به حج، به مانند اون دعوت میکنن، این همون وصیت ابراهیم سلام الله علیه، این همون وصیت یعقوب سلام الله علیه. خدای سبحان میفرماد یعقوب این در ازدحال فرزندانش رو به اسلام دعوت کرده. از اینا سوال شد بعد از زن چی میفرستی؟ اونا گفتر خدای انبیاء پیشین را مانند تو، مانند ابراهیم هم سال جالس را میفرستی. پس این یک سنت ابراهیمی که اول الناس به ابراهیم باید این روش را حفظ بکنه. فلا تموتن الا و انتم مسلمون. در بحثای قبلا ملاحظه فرمودید که از امام رضا سلام الله علیه رسیده است که گرچه انسان مسافر است، مقاطعی را گذرونده و مراحل را در پیش دارد، اما مهمترین مقطع مقطع میلاد است، مقطع رحلت است و مقطع بعث یوم القیامه. از امام هشتم سلام الله علیه رسیده است که انسان عقبات صعود یا در پیش دارد یا پشت‌سر گذاشت. مهمترین مرحله است، مرحله است، مرحله میلاد، مرحله رحلت، مرحله بعث یوم النشور. و خدای سبحان برای عیسی و یحیی این سه مرحله را سالم معرفی کرده است. اگر درباره این دو بزرگوار یعنی یحیی و عیسی سلام الله علیهما آمده است که و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یا سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، امام هشتم سلام الله علیه میفرماید که این دو بزرگوار این مقاطع سگانه را به سلامت گذراندند، یعنی سالمن به دنیا آمدند. در میلاد اونها شیطان راه نداشت، ایزو در میلاد اونها شیطان را دارد. خدای سبحان به شیطان میگد بشاره کن فی الانوال و الاولاد، اگر کسی خدای ناکرده نتوانست فرزند صالح به بار بیاورد، شیطان شریک است. اگر از قضای حرام توانست فرزندی متولد کند، شیطان شریک است. یعنی از این کلمه استفاده میشود که در تولد او شیطان نقش دارد. بشاره کن فی الانوال و الاولاد، اگر در مال شریک بود در ولد هم شریک. لذا شاید نکته این که مال بر ولد مقدم شد همین باشد. اگر کسی مال ناپاک فراهم کرده است، فهرم قضای ناپاک و از قضای ناپاک فرزند پاس متولد نمی شود. این شریک شیطان، این اولین مقطع. مقطع بعدی مقطع رحلت است. انسان وقتی میمیرد اثاره حیات را به عنوان یک قدح سر می کشد، یعنی به عنوان یک شراب قدح و آب قدح سر می کشد. انسان مرگ را می میراند که در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید انسان نمی میرد، مرگ می میرد. اگر انسان می مرد و مرگ انسان را حذف می کرد، انسان نابود می شد. ولی قرآن کریم بیانش این است که انسان مرگ را می میراند. مرگ یعنی انتقال، یعنی تحول. انسان مرگ را می کشد. کل نفس ذائقة الموت، نه الموت یذوق النفوس. انسان است که مرگ را می کشد و هضم می کند. انسان قرنها باید این تحول را هضم بکند، این تغییر را از بین ببرد، این انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر را باید هضم بکند. یعنی باید به جای برسد که دیگر جابجا نشود. مرگ یعنی انتقال از یک موتنی به موتن دیگر، که انما تنتقید و نمیدار و الاده. این انتقال یه امر قصدی. انسان باید این انتقال را حذف کند، یعنی به جای برسد چه دیگر جا به جا نشود، به جای برسد چه دیگر تحولی در اون نباشد. لذا انسان مرگ را میکشد، دیگر مرگی نیست. در روایات قیامت آمده که مرگ را میمیرانند، نه انسان را بمیرانند. موت مثل یک حبش امله زرف می شود، دیگر مرگ می شود. مرگ می میرد، یعنی انتقال تمام می شود. انسان و نشعه ثبات را پیدا می کند. حال اگر کسی بخواد کاسه مرگ را به سر بکشد، این کاسه اثاره درخت زندگی است. اگر بد کرد چه این کاسه آبش بسیار تلخ است، و اگر آدم خوبی بود مزروف این کاسه بسیار شیرین است. تدا هیچ لحظه تلختر از لحظه مرگ برای تلختران نیست، این حالتی هم گواراتر از لحظه مرگ برای مؤمنان نیست. در روایات موت ملاحظه می فرماید که هیچ حالتی به اندازه مرگ برای مؤمن لذیذ نیست. برای یه وقت چش باز میکنند، اولیا را میبیند، انبیا را در خانهش میبیند، همه اونها در کنار بستر محتضر مؤمن حضور پیدا میکنند. به فرشته مرگ دستور میدهند که این ولی ماست، جانش رو به آسانی قبض بکن. فرشته هم به اهل بیت عرض بکند من نسبت مؤمنین اینچنینم. این روایاتی که در قره عین مؤمن موتت ناظر به همینه که هیچ حالتی به اندازه مرد برای انسان گذارن اگر کسی مؤمن باشد. بنابراین انسان مرد را میکشد و مرد انسان را بکشد و از بین ببرد. اگر کنچه زندگی انسان حلال بود، مرد هم به سلامت تی میشود و اگر مرد به سلامت تی شد، مرحله بعد از مرد هم به سلامت تی میشود. این است که از امام هشتم سلام الله علیه رسیده است که خدای سبحان در این سن مقطع حساس نسبت به یحیی و عیسی علیهما السلام درود فرستاد: سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حی. اگر چنینچه انسان مسلمن مرد، اگر مسلمن رحلت کرده باشد، قهرن در حال قیامت هم مؤمنن سر از قبر برمیدارد. چون کما تعیشونه تموتون یا کما تستعیقزونه تبعتون. انسان همونطوری که مرد به همون حال از خواب مرگ بیدار می شود. اگر مؤمنن مرد که مؤمنن سر از خواب برمی دارد، اگر مسلمن مرد که مسلمن سر از خواب برمی دارد. این که وصیت ابراهیم یعقوب سلام الله علیه ما این است که مسلمان بمیرید سرش این است. رضا چون این دو بزرگوار مسلمان بودن در سنی حالات، میگفتن سلام خدا بر ما در روز میلاد، سلام خدا بر ما در روز رحلت، سلام خدا بر ما در روزی که سر از قبر بر میداریم. چون اگه که مسلمان بمیرد، مسلمان مسیحی میشود. این وسیجه اونجا یهودی ها و مسیحی ها ابراهیم سلام الله علیه را همسیش خود میدانند، یعنی اون پراکندگی هایی که در دین مسیحیت یا یهودیت هست این را به حساب اسلام میآوردند و ابراهیم سلام الله علیه را موافق با این پراکندگی ها یا یعقوب سلام الله علیه را موافق با این پراکندگی ها میدانستند. خدای سبحان به اهل کتاب خطاب میکند: ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت. شما در اون حین مسیحیت یعقوب حضور داشتید که این صحنه چه گذاشت؟ شما چه نبودید؟ اون چه که بین یعقوب و فرزندانش گذاشت تشویق به اسلام بود، نه یهودیت نه مسیحیت. شما در اون صحنه چه نبودید؟ این ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب ناظر به آن از چیزی که نمیدانید نبودید. در بعضی از بخش‌ها مشابه همین تعبیر آمده است. آیه 144 سوره انعام این است که ام کنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا. این که گفتید من الابلسنین و من البقرسنین، بعضی رو تحریم کردید بعضی رو تحریم کردید، شما شاهد این صحنه بودید، خدا شما رو وصی کرد، این احکام را به شما توصیه کرد، بر شما وحی فرستاد که چی حلال است چی حرام است، شما که شاهد این صحنه نبودید. احکام را خدای سبحان بر انبیا نازل بود نه بر شما. شما شاهد تحریل و تحریل نبودید، پس چرا میگوید جمعه در حبیبت ننگه و من البقرش ننگه؟ خدای سبحان پیغمبر این فرماد به اینها بگو از ذکرینه هر رمان امر انتهینه اما شمالت علیه ارحام الانتهین ام کنتم شهداء از وستاکم الله به هزه کمان عبلم و ممر سرا علی الله کذبن بیزل و ناخد غیر او این الله لا یحضر قوم الظالمین. در بعضی از بخش‌های دیگر ناظر به اصل آفرینش همون به این که ما اشهدتون خلق از سماوات و ارض، این تعبیر هم در بخش دیگر قرآن کریم، یعنی ما در آفرینش آسمان و زمین اینا رو شاهد قرار ندادیم، اینها الان برای خدا شریک قائلن، اینا شاهد صحنه خلقت بودن که غیر از خدا دیگری خالق است، یا شاهد صحنه ربوبیت بودن که غیر از رب العالمین دیگری عهدهدار ربوبیت است. ما از حسی هم خلق از سماوات و الارض و ما کنتم مستقید المردلین عبودا، خبید من در آفرینش که اینها رو شاهد قرار ندادم، اما که نبودن شهادت بودن حضور نداشتن تا آگاه بودن. این تعبیرات در قرآن کریم این ناظر به آن از چیزی که نمیدانید نگوید اما لا تقت ما لیس لک به علما، شما چیزی را که شاهد ندیدید نگوید. الان به یهودی ها و مسیحی ها میفرماید به این که ام کنتم شهدا از حجر یعقوب الملکو از غال لبنیه. مگه شما در این صحنه وصیت شهود داشتید، حضور داشتید؟ اونا درباره یهودیت سفارش کردن یا درباره مسیحیت توصیه کردن یا نه یهودیت در کار بود نه مسیحیت بلکه به اسلام توصیه کردن؟ ام کنتم شهداء از حجر یعقوب الملکو از غال لبنیه ما تعبدون من بعدی. این روز مسئله بت‌پرستی امر رایجی بود، یعنی دین حاکم بر مصر دین بت‌پرستی بود. حتی خود فرعون علیه اللعنه بت‌پرست بود. یا چه ادعای الهیت میکرد؟ ما علم لکم من اله غیری، یا ادعای ربوبیت داشت انا ربکم الاعلی. اما خودش مانند سایر وثنیین در برابر بت‌ها حضور میکرد. لذا درباریان و آل فرعون به او گفتن بگیم که اگر به موسا مغلط بگوهی یا زرکه به آل حقشه تو و آلهه تو را همه از بین میبرد. این نشانه آن است که خود فرعون همانند دیگر وثنیون مصر جزء بت‌پرستان بود که آلهه داشت. همین کسی که در برابر بت‌ها خضوع میکرد ادعای الوهیت و ربوبیت داشت. الوهیتی که او ادعا داشت، ربوبیتی که او ادعا داشت، نه یعنی خالقیت، یعنی باید حرف من متعصیم. همین حرف دیگر آن سلاطین دنیا میدیم بیرسیم ندید. فرعونم بیش از این ادعا ندید. این که میگفت ما علم تلکم من اله غیری یا انا ربکم العالم، نه یعنی من خدا یا من آسمان زمین خلق کردم یا شما را خلق کردم یا روزی شما به دست من است. نه، باید من متاع باشم، قانون من به رضا باشم. اگر کنون که مردم موظفن که حرف او را اطاعت کنن، قانون او را اطاعت کنن، یعنی باید او را اطاعت کنن. این در حقیقت ربوبیتی در حد مطاع بودن بود، الوهیتی در حد مطاع بودن بود. و بنابراین خودش در اون مراسم نهایی که در پیشگاه بت‌ها حضور میکرد مانند سایر بت‌پرست‌ها بت‌پرست بود و همانند دیگر بت‌پرست‌های معبود خرافی را داشت. معذارش میگفت ما علم تلکم من اله غیری یا ان ربکم الاعلی. این فکر رایج بود در مصر. یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش گفت با این خطرات شیطانی شما بعد از من چه میپرستید؟ این در حقیقت تعلیم مجدد است، یک تجدید بیعت است، یک تجدید تعهد است. وگرنه این لحظه نخواست اینها را آگاه کنه. نشانش همون احتجاجات یوسف سلام الله علیه از قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. حالا چرا تعبیر به من نکرد تعبیر به ما کرد؟ برای اینکه معمولا بت‌های اونها غیر ذل عقل بودن، یا احیانا کلمه ما عام است که ذل عقل که غیر بودن. هر دو را میگوید. هر زندان یعقوب سلام الله علیه در اون حال ارتحال، حال خلوصی که داشتن، گفتن ما اله تو و اله نیاکان تو را میپرستیم، اله آبای تو. چون آبا عبارتن ابراهیم که جد است و اسماعیل که عمون اصحاب که پدر است. اینجا کلمه عرب بر جد عمون پدر اطلاق شده است، تقریبا یا عامل تقریبی هم مثلا در کار می‌آید. بعد برای اینکه مبادا توهم بشود اله ابراهیم و اله اسماعیل و اسحاق و یعقوب غیر همان، گفتن الهن واحدن و نحن له مسلمون، یک خدا که معبود همین و ما این یک خدا را بپرستیم. الهن واحدن و نحن له مسلمون، همون اسلامی که تو خواستی گفتی ربنا واجعلنا مسلمین لک، بدون ذریتنا امتا مسلمتا لکه، همون اسلامی که جد ما ابراهیم خواست و همون اسلامی که از ابراهیم به شما رسید، ما همون را می‌پرستیم، همون را حفظ می‌کنیم، خدای تو را می‌پرستیم. و نحن له مسلمون، این نحن له مسلمون و همون فلا تموتن الا و انتم مسلمون سازگار است، یعنی ملکه ما و وقت راسق ما اسلام و نحن له مسلمون. این معنا را خدای سبحان که تشریح می‌کند می‌فرماید به این که یوسف سلام الله علیه همون معنا رو در آیه طبیعیت سوره یوسف مخرج کرد. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل احادیث فاطر السماوات و الارض انت ولی فی الدنیا و الآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. این توفنی مسلما در حقیقت همون لا تموتن الا و انتم مسلمون رو دارد مخرج میکرد، یعنی خدایا این توفیق را بده که من مسلما بمیرم، این توفیق را بده که در تمام حال به یاد تو باشم و این توفیق را بده که اسلام راست باشد که این ظلمت از من رها نشود. اگر خدای سبحان به پیغمبر اسلام دستور داد بگو ان صلاتی به نفسی و محیای و مماتی لله رب العالمین ناظر به همان است. خدای پیغمبر فرمود اینچنین بگو، یار منطقش اینچنین بگو. اونگاه میفرماد به اینکه تلک امتون قد خلق لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون. شما درباره امم گذشته الان چرا بحث میکنید؟ اون پیشینیان هر گونی که داشتن برای خودشون است. شما هر چه میکنید برای خودشون است. خودتون رو دریابید. شما اصرار نداشته باشید که ثابت کنید پیشینیان یهودی بودن یا مسیحی. حق را بخواهید، ابراهیم و آبا و شما اینا موحد بودن و مسلم بودن، نه یهودی بودن نه مسیحی. گذشته از این تحقیق در حال گذشتگان خودی را حال شما ندارد. همون طوری که در مسائل شخص هیچ کسی دار دیگری را بهده نمیگیرد، در مسائل صنف و امت هم همین طور است. در مسائل شخص همون هیچ شخصی عهدهدار کار شخص دیگر نیست. در مسائل نو هم فرمود هیچ امتی عهدهدار کار امت دیگر نیست. تا تجر و گازرت روز اخرا ناظر به فرق است. این کلک امتون قد خرد لها ما کسبت بلک و ما کسبتون ناظر به نو افتیشون. هیچ فرقی عهدهدار کار فرق دیگر نیست. هیچ کنفی هم عهدهدار کار کلک دیگر نیست. این کلک امتون قد خرد به عنوان شعار قرآنی این که بعد چند آیه این آیه صدی شریعت هم باز این عرض تکرار می شود. ملک امتون قد خلق لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون. شما به جرم امت پیشین مؤاخذه نمی شوید. همونطور که هردی به جرم وجد فرد دیگر معفوض نیست، هیچ امتی هم به جرم امت دیگر مؤاخذه نمی شود. این اصل کلی. حالا گذشتگان هر چه بودن در باره انبیا هر چه بحث کنید جا دارد که اینها اصوه این کنها هستن. نمیفرمد در باره انبیا بحث نکنید، اما در باره امم گذشته خودی به حال شما ندارد. برخلاف خوب باشند شما ترحیل میبندید، بد باشند شما مؤاخذه نمیشوید. در باره انبیا خود قصص انبیا آموزنده است که پیغمبر میفرماید ما قصص انبیا را برای تو تشریح میکنیم به مثبت به فعادت تا قلبت را تصویب کنید. قصه انبیا این اثر رو دارد، اما امان گذشته چه سودی دارد که حالا هر حالی داشتن اینها. می فرماید کلک امتون قد خلق اینها که رفتن لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. هر که اینها کردن مال اونها خرج شما کردید مال شما. این لام هم لام اختصاص است، نه لام نفس در برابر علا. نظیر این احسنتم احسنتم لام تسکن که این اثرتم فلها. یعنی حسنه و سیئه هر امتی مالون امت است. این لام لام اختصاص است، عمل هر امت مختص به اون امت است و اون امت را رها نمی کند. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون. اینجا بحث اساسی می رسد به این که ابراهیم و فرزندان ابراهیم نه یهودی بودند نه نصارا، بلکه ملت حنیف داشتند و اون چرا که یهودی ها یا مسیحی ها میپندارند و میخوان ابراهیم به سائر انبیاء پیشین را همچیش خود بدانند اشتباه است که خواست خدا را بحث بعد مطرح کرد. الحمدلله رب العالمین.